بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه مبحث عقد بیمه، تاریخ 16/07/1402، جلسه سوم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد
و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنة الله على اعدائه اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. خب ما در جلسه گذشته هم یه مقداری از عبارات توضیح المسائلی رو خوندیم از فرمایشات مرحوم آقای خویی و همچنین از فرمایشات آقای سیستانی دامزلو. خب این بحث در تحریم الوسیله مطرح شده در مسائل مستحدثه. اولین مسئله از مسائل مستحدثه تحریم الوسیله همین بحث تأمینه و اتفاقا در تحریر الوسیله مفصلتر از کتابهایی که تا حالا داشتیم و با هم دیگه گفتگو کردیم مطرح شده. به نظر میرسد که تحریر الوسیله با توجه به همین بحوث فقهی آقای هلی نوشته شده، یعنی شما وقتی خط سیرش رو نگاه میکنید میدید آنچه را که در بحوث فقهی آقای هلی مطرح شده در تحریر الوسیله هم مطرح شده، در حالی در کتاب آقای خویی و آقای سیستانی و اینا نه، بعضی بحثاش حذف شده نیامد. حالا من تردید دارم که مثل اگر بخوایم مراعات خلاصه مصاحبات کرده باشیم، همونطور که کل این بحث را از فرمانشاد آقای سیستانی و آقای خویی خوندیم به عنوان استخراج فهرست و عنوان مباحث، کل این دو صفحه تحریر هم باید بخوانیم، ولی خب حالا نمیدونم همیشه بخوانیم یا نه، ممکن است که طول بکشه. یه مقداریشو حالا بخوانیم اگر که دیدید خسته کننده است یا دیگه چیه نخوانیم. پس قبل از اینکه بریم سراغ کتاب آقای هلی، این تیکرم بخوانیم از فرمایشات مرحوم امام. تحریر الوسیله جلد 2 صفحه 608. مقایسه این بحثان با هم دیگه برای آدم خوبه ها، نگرشه مرحوم آقای خویی و جناب آقای سیستانی و مرحوم امام رو آدم با هم دیگه مقایسه میکنه توی مسئله، خب خودش یک کلیدهایی در مباحث معاملات در اختیار آدم میگذاره. فرمودن البحث حول مسائل مستحدثه منها تأمین. خب التأمین عقد واقع بین المؤمن والمستأمن. مستأمن که همو المؤمن له، به ان یلتزم المؤمن جبر خسارت کذاییه اذا وردت علی المستأمن فی مقابل ان یدفع المؤمن له مبلغا او یتعهد بدفع مبلغ یتفق علیه الطرفان. خب ایشون عقد رو اینجور تصویر میکنه، میگه بین مؤمن و مؤمن له، یعنی بیمه‌گر و مشتری بیمه که بشیم بیمه گذار، یه عقدی واقع میشه، بیمه‌گر ملتزم جبر یک خسارت خاصی میشه در مقابل اینکه مؤمن له یه مبلغی را بدهد بالفعل یا نه بالفعل ندهد، تنها متعهد به دادن اون مبلغ میشد. خیلی وقتا همین جوره دیگه، الان تو ماه اول مثلا الان بیمه هایی هستش که کلش قسطیه، هیچی از اول از شما به عنوان یک مبلغی نمیگیرن، تمامش قسطه. خب این تو این ماه اول اگر که هنوز اولین قسط رو نداده خسارتی وارد شد، باز شرکت بیمه به تعهد خودش عمل میکنه، چون آره این خیلی خلاصه شرکت بیمه اینجا خوش به حالش میشه که هنوز هیچ پولی دریافت نکرده باید خسارت رو پرداخت کنه. خب اینجا پس این معناش میشد که مبلغ، اداء مبلغ طرف تعهد نبوده، التزام به اداء طرف تعهده. یعنی شرکت بیمه متعهد است به جبر خسارت، این متعهد است به اداء مبلغ اون آقای بیمه گذار. لذا امام اینو اضافه کرده، فی مقابل اینکه یدفع او یتعهد به دفع مبلغ. اینم درست اشکال نه. حالا بعدش امام دیگه خودش رو از او بحث ارکان و شرایط راحت کرده، نیومده است مثل اون بزرگانی که دیدیم تو فرمایش آقای خویی، آقای بله سیستانی و من تبعهما، هر کس منهاج نوشته، مثل آقای تبریزی، مثل حتی مرحوم اسد محمود هاشمی شاردی، اینا همه یه چیزایی رو ارکان گذاشتن، یه شرایط گذاشتن. امام خودش رو راحت کرده، چون تو اینام یه گیری پیدا میشد که ضابطه چی چیه، چطور شد اونا شد رکنا شد، شرایط ممکن است اختلاف. اما خود امام خودش فقط ایجاب و قبول را کنه به عنوان رکن که دیگه کسی نمیتونه توش مناقشه کنه، معرفی میکند، هر چی هست بقیه رو تحت عنوان شروط قرار میده. یحتاج از العقد کسال قول ایجاب و قبول. اون وقت توضیح میدن ایجاب و قبول میشه جا به جا بشه، میشه مؤمن موجب باشد، مستأمن قابل باشه و کذا العکس، فرقی نداره.
ولی با حسفتیه ارکان شروط رو بردن
عرض میکنم. بله
که تمدید امام مطابقه با حسفتیه.
آره آره خب نه ببین روال بحث مطابق اونه با اصلاح، هر جا که به نظرش میبیند اصلاحی لازم است و اصلاح انجام میدهد. آره. خب خدمتتون عرض کنم که حالا این دیگه اینش روشنه، اگر قبول رو ایجاب رو بذاریم گردن اون شرکت بیمه اینجور میشه، شرکت بیمه میگهد علیه جبر و خسارت کذاییه فی مقابل کذا که تو مثلا اینقدر پول بدی، یا انا ملتزمون، اینم جبر و علیه فرقی میکنه، انا ملتزم جبر و خسارت کذاییه فی مقابل کذا، او طرف مقابلم که مشتری باشه یقبل، و بالعکس عکسش هم میشه. ما نمیتونیم اینجا محدود کنیم که حتما موجب باید
آغازگر باشه،
موجب باید مثلا فرض کن شرکت بیمه باشد، قابل باید مشتری باشد، نه میشه باید موجب رو مشتری قرارش بدیم. چی بگه؟ به ان یقول المستأمن، مستأمن همون مشتریه، مشتری چی میگه؟ علی ادا و کذا فی مقابل جبر خسارت علا کذا، میگه بر من از فلان مبلغ به تو بدم در مقابل این که تو خسارت مثلا بر ماشین را، بر نمیدونم خانه را، بر چی را چی کنی، جبران کنی. آخ شرکتی من فیق ولو المعمل، یا ممکن است که تعبیر کنن من این مبلغ رو میدم در مقابل این که تو به عهده داشته باشی جبران اون خسارت رو، فرقی نمی کنن. حالا چه جبر خسارت و چه بر عهده، یکیه، هر لفظی هم باشه اشکالی نداره. ایجاب و خب بعدش حالا ایجاب و قبولی که درست شد تو مسئله ایسه میفرماد که بله خب شروط متعاقدن که همه جا معتبره، اینجا معتبره، یشترط فی الموجب قابل کل ما یشترط فیهم فیه ما فی سال العقود، شروط متعاقدن چونم یه عقد دیگه، اون شروطی که ما توش توی مکاسب خوندیم مرمان شروط متعاقدن، شروط بیعی که نبود که، شروط عقد بود، اینم یه عقدیه. خب شروط هست، بلوغ، عدم هجر، اختیار، قصد، اینا هست دیگه همش.
عدم هجر راجعه مثلا یه شرکت بیمه یه وقتی یه جشنواره گذاشته مثلا رایگان داره میده، این موارد حالا یه تعاقده دیگه که لازم نیست هر چیزی دفع بکنه، حالا یه شرکتی میخواد مشتری جذب کنه بعدن سالهای بعد
اشکال نداره دیگه،
اون عدم هجرش مشکل مانع ایجاد نمیکنه اینجا.
نه هجرش
یعنی هجر یعنی محجور باشه بعدو ولی پول نخواد بده.
کی محجور؟ با تو
چه بیمه گذار
امن الله
ها مستأمن یعنی اون امن الله، اون بخواد چیزی بگیره، چیزی بگیره چیزی بده،
نمیخواد بیمه کنه، شرکت بیمه جشنواره گذاشته پولی هم نمیگیره فعلا.
خب این هیچ اشکال نداره،
اشکال نداره.
نه مثل اونت که در معاملات غیر مالی دیگه وارد بشه. نه. این حجر در معاملات مالی فقط مشکل سازه، و الا اگر که فرض کن که یه کسی میخواد یه کاری انجام بده که مالی بر عهدش نمیاره ولو محجور از تصرف در اموالش باشه، اشکالی نداره. فرض بفرمایید که آره مثل حق هزانت ها و اینها، فرض یه کسی حق به هزانت خودش رو به دیگری منتقل کنه مثلا یا قابل انتقال ولو محجوره، آره آره. حالا به مناسبت که گفتید، گفتن یکی از بزرگان تو کوچه میرفت، یه دیوانه جلوشو گرفت گفت پول بده، گفت حیفش که دیوانه ای وگرنه بهت پول دادم، گفت به دیوانه نمیشد از دیوانه پول گرفت اما میشود به اون پول داد.
مسئله
یک حالا بگی فکرش نمید.
خب مسئله یک، چون که اشاره به ماهیت اون عقل نمی کنن، میشه گفت که
میخواد بعدن بحث کند که الو تو مسئله بعدی بحث کرد که این تحت چه عنوانی در میاد، تو مسئله بعدی بحث کن. خب حالا ببین ایشون که انه چی کار کرد؟ که انه گفت بابا دو تا رک بیشتر ندارد، ایجاب و قبول دیگه، بحث دیگه نکرد. مسئله چهار یشترت و فت تأمین مضافن الا ما تقدم، ما تقدم چی بود؟ ایجاب و قبول امورون. شش دار شمرده، خیلی هم خوب شمرده. تعیین المؤمن علی، اول بود مؤمن علی یعنی اون موضوع تأمین مشخص بشه که بالاخره مال است یا شخص است. این او مرض و نحو ذالک این مسامحه دارد. اون روز هم میگفت خود تو از خود عبارت تحریرم معلوم میشود. اینم یکی از اونست که معلوم میشود این کتاب بوسه فقیه جلویش باز بود است، چون این مسامحه تو کتاب است، از اون کتاب به تحریر الوسیله منتقل شده است. حالا عرض میکنم. خب اون وقت فرموده است که مؤمن علیه چی چیه؟ فرموده است شخص است یا مال است او مرض. اون روزم میگفت اینا مؤمن علیه اما اون مورده. حالا اون مورد مثلا شخص نسبت به مرض، نسبت به حیات، نسبت به از کار افتادگی، نسبت به سالخوردگی، اینا همه حیثیات شخص. خودش هم اشاره خواهد کرد الان یه خورده وقت رد بشه، خودش هم اشاره میکنه. تعیین و طرف یل عقد معلومه، این هم یکی باید معلوم بکنن که طرف یه عقد چیه، آیا شخص یا شرکت یا دولت، یعنی شخص میشه یعنی شخص طبیعی، شرکت یا دولت و اشخاص اعتباری هستن، این معلوم بکنن هم درست. سوم تعیین مبلغ، کدوم مبلغ؟ الذی یدفع المؤمن له الی المؤمن، که بالاخره تو چقدر قراره بدی مثلا سالانه ماهانه، اینها رو معلوم بکنه. تعیین الخطر الموجب للخساره، کدوم خطر هستش که نسبت به او تأمینه؟ کل حرق والغرق والسرقه والمرض والوفات برنس. ببین مرض دوباره چی شد؟ تکرار کرد. جای صحیحش اینجاست، اونجا جای صحیحش نبود. اون خطر موجب خسارت اونم باید معلوم بشه که بالاخره نسبت به آتش سوزی، غرق، سرقت، اینها بعضیاش به مال برمیگرده، مثل سوختن و نمیدونم فرض کن سرقت و اینا به مال برمیگرده. غرق هم تو مال هست هم تو شخص مرض وفات. شاید اینجا غرق هم به مال و چون وفات و بدن گفته دیگه، و حالا غرق هم به رسبه وفات، پس اون غرق هم باید بگیم مثل ماله. به هر حال خامس تعیین الاقساط التي يدفع المؤمن له لو كانت دفع اقساطا، یعنی حالا اگر قسطی است تعیین، چون قبلا گفتیم تعیین مبلغ بشه که چه قراره بدی تو یک سال، حالا اگر قسطیه هر ماهی چقدر، تعیین زمانش هم بشه بالاخره هر قسطی رو کی باید بدی، اینا شروطش. خب در واقع اینها اگر تعیین نشه این عقد قراری میشه، چون به هر کدوم از اینها اون مبلغ کم و زیاد میشه دیگه، لذا اینا باید تعیین بشه. ششم تعیین و زمان تأمین، یعنی محدوده ابتداعا و انتهاعا. تا اینجا این ششتا رو درست کرد. حالا یه چیز مونده و او این هستش که شما بگو که اون مبلغی هم که شرکت بیمه قراره بده اونم به عنوان هفتمین شرط باید بیان میکردی. امام فرمود نه دیگه، مهم نیست که ما مبلغ بگیم، همین که به طور کلی بگرد هر خسارتی که بر مال فلانی وارد شد من تأمین کنم کافیه. و اما تعیین و مبلغ تأمین به ان یعین الف دینار مثلا فغیر لازم، فلو عین المؤمن علی والتزم المؤمن به ان، اگر مؤمن علی تعیین کنم مثلا شخصه یا ماله و ملتزم بشد به ان کل خسارت وردت علیه فعلیه او انا ملتزم به دفع و کفا، لازم نیست که تعیین کند که چه مبلغ رو. ولی خب اون مقدار جبران باید مشخص باشه. درست است که عنوان هفتم رو امام اینجوری، ولی مقدار جبران باید مشخص باشه، چون امروزه بیمه ها مثلا فرض کن یکی میگه من 70% خسارت تو رو جبران میکنم، 80% جبران میکنم، 90% همینجوره خسارت هاست، بعضی ها 100% نیست.
حسب فرانشیز جز آپشناش ها
جو. بله 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 بله
آره. پولی میگیرن حسب فرانشیز.
آره آره یه چی دارن، خلاصه اونا جایی نمیخوابن که خیس بشن. این بالاخره مواظب اینا هستن، جهات مختلف حواسشون هست که درصد میذارن 80% 70% ممکن است که مثلا خسارت رو بدن. بالاخره این باید مشخص باشد به عنوان نکته هفتم. مبلغ لازم نیست، اما مقدار جبر خسارت باید معین بشه که چه مقدار میخواد خسارت رو جبران کنن، به تمامه میخواد جبران کنن، بخشیشو میخواد جبران بکنن. اینم به عنوان نکته هفتم میگم. امام فرموده تعیین مبلغ لازم نیست، چون میتواند بگید هرچی، ولی بالاخره او هر چیزه باید معین کنه دیگه. اونم میشه
نگم
هر، یعنی من بابا با پس بنابراین پس اون یه تعیین کرده، اطلاق گذاشته یعنی تعیین کرده، ولی اگر مهمل بگذارد از این اسم که بعدن فکرشو میکنیم بعدن میگیم، این نمیشه، این میشه قراری میشه معامله، ولی باید از حال مشخص میکنم که آقا ما کل خسارت رو میدیم یا بخشی از خسارت رو میدیم، یا اگر که سقف چیزی داره، سقف مثلا سالیانه داره، مشخص که ما در سال اینقدر رو میدیم، بیش از این نمیدیم.
کلا تو ذهنشون این بوده که انصراف به کل داره، کل خسارتی که
آره اصلا خودش مثالی که زده التزم گفته التزم بر نه کل خسارته، مثال ما مثال تصریحه، انصراف نی
او هم داره اونم اطلاقش او انا ملتزم
به دفع ها کفا، به دفع ها یعنی کل خسارته.
با اطلاقش هم شاید هم آقا من خسارتو بهت پرداخت میکنم،
خب ولی ایشون که خودش تصریحه، اشکال اطلاقش هم درسته، بگه خسارت رو ظهورش در کل خسارته، بسی. مقصود است که اینم باید تعیین بشود که مقدار خسارتی که جبر میشه به عنوان شرط هفتم باید
بگن 100 درصد بنویسن 100 درصد.
آره
دقیقه
100 درصد رو بایستی بنویسن. نه اگر غیر 100 درصد باید بنویسن، چون اگه گفتن خسارت رو تامین کنین زورش در کله. ولی معمولا شرکتی به ما نسبت به اون مبلغی که شما میپردازی یا مثلا چیزی سخت میزنه ماشین رو، مثلا شما فرض فرمایید که یه قیمتی کردی او رو قیمت پایه شما یه درصدی مثلا 80 درصد او قیمت پایه رو مثلا می‌خواد. یه چیزی داره دیگه، هر کسی اونم به خودش می‌خواد. طبعاً اونا دیگه به ما مهم نیست، مهم نیست که ما میگیم با تعیین بشه بعد. حال دیگه چه محاسباتی به کار می‌برند و اینا برای ما در بحث فقهش ارزشی نداره. خب بعدش هم میفرماید که این تأمین به این شکلی که گفتم دیگه همه جا درسته. از ظاهر صحت و تأمین معشرات المتقدم غیر فرق بین انواعی من التأمین علل حیات بیمه عمر او علی السیارات و طائرات و سفن و نحوه ها، همه اینا درسته. او علی منقولات برن و جوان و بحرن، بر منقولات مثلا ماشین ها باشه، منقولات
کالاها،
آره کالاها چه در دریا چه در نمیدونم هوا چه در خشکی، همه کالاها بر کالاها. بل علا عمال شرکتن او دولتن او علا اهل بیتن. حالا اینای اونا خب مثالای واضحه که بر نمیدونم وسایل حمل و نقل و بر کالا. حالا میگه افراد بر علا عمال شرکت، مثلا فرض کن یه شرکت فرشه همه کارکنانش رو بیمه میکنه، یا مثل امروزه، یا عمال دولت همه کارکنان دولت رو یه شرکتی بیمه میکنه دیگه، همه کارکنان دولت رو یا گروهی از کارکنان دولت رو. او علا اهل بیتن، یه شرکتی میاد یک خانواده خاصی را مثلا گفت که همه سادات رو بیمه میکنه، او قریت اهل یک شهر را، او علا نفس القریه او البلد او اهل هما. دیگه اهل هما زائده دیگه، یه بار فرمود دیگه، درسته؟ ببین قبلش فرمود عمال شرکتن او دولتن او علا اهل بیتن او قریه، یعنی اهل قریه. خب بعدش میگه بالاتر نفس، میگه بابا این شهر را بیمه کرد، یعنی هر خسارتی به این شهر، به خونهاش، به جادهاش، به پلاش، به هر چیز وارد بشه بیمه است. اهل قریه یا بله دیگه اهل ما زائده. و کان المستأمن حین اذن، حالا این تو این قسمت اخیر میخواد بگه اون جایی که دولت یا شرکت کارکناش رو بیمه میکنه کی طرف قرارداد شرکت بیمه است، اینجا رو میخواد بگه. میگه این هر دو جورش میشه. ببین چی میشه، و کان المستأمن حین اذن الشرکا او رئیس و شرکت او دولت کنه شرکا. میگه کی اینجا طرف حسابه؟ میگه اگر یه نفر رئیس شرکت او طرف حسابه، اگر شرکت مال یه جمعیه همشون طرف حسابه، دولت هم اگر دولت کارکناشو بیمه میکنه خب دولت طرف حسابه، یعنی دولت انگار داره زن و بچه خودشو بیمه میکنه دیگه، این کارکنان زن و بچه‌شن در اونا رو بیمه کرده طرف حساب. پس یا شرکان اگر که جمعیت باشد، یعنی یه شرکت یه عده‌ای هستن، یا رئیس شرکته که اگر مثلا بگن که نه این رئیس داره شرکت، یا دولت، خلاصه اینا. او صاحب البيت او القريه، اونام روشن نیست ما نیست. بل دول ان يستأمنوا اهل بلد او بطر او مملکه، میشه یه اهل یک شهر را، اهل یک کشور را، یه ناحیه را، یه مملکت را.
مثلا شخص حقیقی حقوقی این فاید نمی کرد، یعنی این مطلب چیزی نکته بیش از
نه. این نه اینجا خدمتتون عرض بکنم که طرف چیش هم که سابقا فرمود اون میتواند دولت باشد، میتواند شخص میتواند شرکت باشد. آره ولی خب حالا میگه اینجا که میخواد بگه اونجایی که رئیس یک کارخونه میاد افراد تحت پوشش خودش را، تحت پوش کارمندانش، کارگراش رو مثلا بیمه میکنه، کی طرف حسابه؟ میگه ممکن است طرف حساب رو شرکا قرار بدین، یعنی کمون ها چیه کارخونه رو زدن، ممکنه طرف حساب رو رئیس شرکت قرار بدین. ولی امروز ما میگیم نه، اصلا طرف حساب نه رئیس شرکته نه شرکاست تو شخصیت حقوقی که حالا اومده حالا در زمان ما هست. میگیم بابا این شرکت اگر ثبت شده، خود این شرکت یه شخصیت حقوقی پیدا کرده، اگه ثبت شده باشد یه شخصیت حقوقی پیدا کرده است، این شخصیت حقوقی طرف حساب شرکت بیمه است. حالا هر اتفاقی بیفتد، اگر مثلا فرض فرمود یه وقتی کارخونه ضرر کنه و حالا این ضرر همونطوری که به کل کارخونه میخوره به اون شرکت بیمه میخوره دیگه، دادگاه میاد میگه خب خسارتو تقسیم میکنن، میگه خب این شرکت بیمه الان بده، این کارخونه بدهکار شد، هم بدهکار به شرکت بیمه است، هم بدهکار است به افراد حقیقی حقوقی دیگه، تقسیم میکنه دیگه. اون رئیس شرکت خونه خوابیده و هیچ چیش هم نمیشود، به قول ما ککش هم نمیگذد که این کارخونه ورشکست کرد یا ورشکست نکرد، کسی هم مال او بر نمیداره که بگه که تو رئیس شرکتی اینقدر باغ و فلان داری اینا رو بیا بده تقسیم بکن، یا نه اینا مال خودمه، این من رئیس شرکتم یا شرکت مسئوله، من ربطی ندارم. اینطور حالا امروزه اینه. شاید امام وقتی که این رو نوشته مثلا 70-80 سال پیش، اون ناظر به این شخصیت های حقوقی تو این بحثا نبوده، همین حساب کرده است که خب یه کارخونه رو یا جمعی درست کردن یا یه نفر درست کردن، یا رئیس کارخونه است یا اعضای اونایی که با هم کارخونه درست کردن. خب این تمام. این مسئله شیشش که خب مسئله مهمیه که نظر امام روشن میکنه، فرموده است از ظاهر ان تأمین عقد مستقل. تأمین یه عقد مستقلیه، تعهدی است در مقابل تعهد. اون شرکت ای به متعهد است به جبر خسارت، من متعهدم به پرداخت مبلغی از ما. این دو تا تعهد متقابل، عقدی است، قراردادی است بر اساس دو تا تعهد متقابل. و ما هو الرائج لیس صلحا ولا هبتا معوضه بلا شبه. میگه من گوشت رو پاک کنم، اینی که تو اجتماع داره انجام میشه فکر نکنی مثلا این صلح هست یا هبه معوض است که تو بحثای کتابایی که بخونیم خواهد آمد. نه بابا، اینا از مردم بپرسی اصلا چنین چیزایی تو ذهنشون نیست. به یه کسی بگی تو داری پول دو به شرکت بیمه هبه میکنی، میگه من اگر من عقلمو از دست دادم که پولم به این شرکت بیمه هبه کنم، اش بگی تو داری هبه میکنی در مقابل این که فلان من اصلا هم هبه نکرد. نه بابا، هبه چی چیه؟ اون یه کار ارزشمندی داره انجام میده، من دارم در مقابل اجرت کار رو میپردازم. این که کسی متعهد بشه و به جبران، یه کار ارزشداریه، من دارم ارزش اون کار رو میپردازم، یعنی که من در یه قرارداد من هبه نمی کنم. اینطوره. امام میفرماد که این هبه نیست، صلح نیست. یه احتمال احتمال یکون زمانن به عوض، ممکن است این داخل زمان بشود، اما نه زمان مجانی، چون اوزی هایی که ما تا حالا توفه خوندیم یه نفر میاد راه رضای خدا زامن یک کسی میشد، اینجا میگه تو نه، تو بحث بیمه یه نفر زامن شده است، اون شرکت بیمه زامن خسارت شما شده است، یعنی مال رو این رو در مثلا در زمان خودش گرفته است، اما نه مجانی، بلکه در مقابل عوض. ممکن یافتم زمان به عوض. این امام میگه ایچیا داره بگی ول از هر انه مستقل لیس من باب زمان العهده. نه، بیشتر اون که به نظر میسر نیست که این عقد مستقل نیست، از باب زمان عهده هم نیست، همون زمان به عوض، زمان عهده همون زمان، یعنی ضامن میشوم و عهده‌دار میشوم این مال را، بر عهده خودم میگیرم این مال را. نه، بل من باب الالتزام، این هم توضیح عقد مستقله، التزام به جبران الخساره در مقابل التزام او به اداء مبلغ من المال. التزامان در مقابل التزام، قراردادی است فی ما بین این دو تا التزام. و این امکن الایقاع به نحو صلح و هبت المعوضه و زمان المعوض، تعبیر زیبایی فرموده ما، میگه آقا میشه یک کسی این عقد بیمه را به نحو هبه معوضه، به نحو صلح، به نحو زمان معوض به اینجور انشاء کنن، ولی توانستن و امکان ایقاع این چنین یه بحثه، آنچه که در خارج فعلا واقع میشه بحث دیگری است. ما این کار میشه کرد و لذا این یه نکته ایست. خیلی وقتا آدم تو این مباحث معاملات این مسئله مثلا براش تا اینجا که اومد فکر حل شد مسئله، آقا بیمه چی جون؟ آقا هبه مثلا معوض است یا هبه مشروط است. خب بگیم خب حالا یه حل کردیم مسئله ایمان خدا حافظ تموم شد، بریم سر مسئله بعدی. این تموم نشد، چون شما قرار است ببینید مؤمنین را که تو جامعه دارن کار انجام میدن، این شما میگی حالا اگر یه نفر از خدمتتون عرض کنم یه جایی پیدا شد یه شرکت بیمه اینجوری عمل کرد به نحو هبه معوضه با شما قرار داد، بس این خوب شد، درست شد. خب حالا او درسته، ولی من الان چه کار بکنم؟ اینم اینو با تلش کرد. اگه نتونیم خب میگیم راه بسته است دیگه، به ما ربطی نداره. اگه بتونیم باید اینو حلش کنیم. و یصح علی جمیع التقادیر علی الاقوا، میخواد بگه همش درسته، لعل این علی الاقوایی که میفرماید ناظر باشد که همون زمان به عوض، چون زمان به عوض یه گیر و گوری دارد اینجا که تو مباحث انشالله آینده باید بررسی کنیم، مناقشاتی در زمان به عوض هست. احتمال میدم، نمیگم جازمم، احتمال میدم ای که این شفران یسه و علا جمیع تقادیر علل اقوایی، علل اقواش به خاطر چی چیه؟ به خاطر او زمان به عوضه که در که اون زمانه به عوض در این جاها درست شدنش با اشکالات مواجه است. خب عقد و تأمین لازم لیس لأحد الطرفین فسخه الا مع الشرط، عقد تأمین لازمه. خب بنابر این باید بگیم لازم است که بگیم هبه معوضم لازمه، هبه جایز است اگر معوضه نباشد، هبه معوضه یا مشروطه بگیم لازمه، صلح که لازمه معلومه، زمان معوضم لازمه، گیر نداره، زمان از عقود لازم است. او عقد مستقل نمه گر باشه از ما با وفو بالعقود حل میشه مشکلش. لذا ایشون فهمید بس عقد و تأمین لازمه، لیس عهد طرفین فسخه الا مع الشرط و لهما تقایل. میگه خب همه جا عقود لازمه، دست طرفین که باز اگر دلشون خواست با توافق هم دیگه قرارداد رو پایان ببخشن، یعنی نه دیگه ما حالا بس دیگه همین مقدار بس با هم دیگه توافقی تمامش بکنن، اونو که شارع مقدس مخالفت نکرده است، الناس مسلطون علی اموالهم، میتونن تا هر جای معامله رو قطعش بکنن، مشکلی نداره، اجباری در کار نیست. خب دو سه تا مسئله دیگه مونده است، خواستید میخونیم جلسه بعد اون چند مسئله، هم چهار تا مسئله دیگه مونده است، ده تا مسئله حضرت امام قارش داده است، چون من خیلی حرف بزنم شما اصلا هیچی نگویید، این خدا رو خوش شاید نیاد. خب
ما میخونیم شما یه چای میلیم.
آره خب حالا بفرمایید اون بحث آقای هندی رو تا اینجا را اینو میذاریم که شما چند مسئله بعدی که میخوام بخونیم یه خود دقتش هم بیشتر از این چند مسئله که گذشت، چون فروز مختلفی درش مطرح میشه، لازم است که یک پیش مطالعه در ذهن حضرات عزیز باشد. برای جلسه بعد این چند مسئله مطالعه بکنید، ما انشاءالله ادامه میدیم که خلاصه کلام امام رو هم به اندازه کلام اون بزرگوارها مطرح کرده باشه. خب بریم سراغ کلام آقای هلی. قرارمون بر این شد که شما یه اجمالی از کلام آقای هلی رو برای ما بگید تا ببینیم که آیا زوالای بحث رو میتونیم از اینجا هم در بیاریم چیزی یا نه. خب اول آش که هیچی نبود، نمیدونم به خدمت دونه عرض بکنم که تا صفحه
21.
بله خب یه خورده تاریخ بود تا صفحه 15-16. انواع تأمین هم که مهم نبود، نمیدونم صفحه 16 تأمین بر حیات، نمیدونم بر حریق، بر چیه فلان فیصال، اینا مهم نبود. شروط و ارکان، ارکان رو چی کرد دیگه؟ از همینجا میخواد اگر توضیح میخواد بدی یا میخواد نیارم رد بشیم.
خب
اجمال فرمودنش خوبه آقای
بله. یه چیز مثلا اصلا توی یه دید کلی بطر که مثلا عقد مستحدثی هست از زمان شاعر نموده، یک روال کلی رو در بحث معاملات مثلا بحث نمی کنیم.
چرا؟ وقتی که وقتی بخوام برسیم تحت این بحث که اگر همین آقای هلی همین راه رو میره، میگه اول میخونیم دیگه، یه اول بریم سراغ این که ببینیم که این مندرجه در یکی از عقود متعارف زمان شارع هست یا نه. اگر این حل شد که دیگه خودمون اذیت نمی کنیم، اگر این حل نشد بریم ببینیم که ما می توانیم عموماتی پیدا کنیم که عقود مستحدثه را ولو در زمان شارع نبوده اونها رو حلش کنه، اونها رو مثلا لازم الوفا کنه، صحیح کنه.
نحوه برخورد ما یعنی اگر احساس کنیم که اصلا شریعت تو خیلی جا اومده همون نقود رو امضا کرده، فقط یه خطوط قرمزی بیان کرده توی یه سری موارد، آیا اگر اینطوری بهش نگاه کنیم اون وقت کنه یه جوری نحوه برخورد اون با اون که غلط دارن؟
خب اینو همونجا اینو با تو عقد تو ادله عقد مستقل باید بحث بکنیم، اونجا باید بحث. خب بفرما آقای نظرپور.
همین شروط اینها رو
آره یه نکته‌ای داره بفرمایید.
همین شروط ارکان رو میشه اولا که ارکان همون ایجاب و قبول و معمن علیه که حالا امری که در واقع نسبت به اون داره بیمه میشه، چیزی که داره بیمه میشه و مبلغ تأمین. حالا مبلغ تأمین هم هر دو طرف رو درش میفهمنی، چه در واقع مبلغی که این فرد متحد میشه که پرداخت کنه به شرکت بیمه و چه مبلغی که شرکت بیمه به بیمه باید بعدن در واقع به شخص برگردونه. بعد شروط حالا اول تمرین می‌فرمایند که حالا خود بیان خطری که در واقع اون جهتی که اون مال یا شخص بیمه شده باید مطرح بشه و در واقع اگر هم قرار تخصیص بکنن این مبلغ رو، کیفیت در واقع تخصیص و پرداختش باید روشن بشه که چجوری پرداخت کنه اون معامله و مدت عقد ابتدا انتهای عقد چه مدت در واقع این در واقع وجود داره، این رابطه که این تعهد وجود داره، این میفهمان اهم شروط هست. حالا یعنی در واقع شروط دیگری میتونن با هم به توافق خودشون شروطی هم بذارن دیگه توی
خود. فقط میگم این خب تصور ایشون مبلغ و تأمین در واقع دو طرف پولی حساب کرده.
بله.
اگر که شرکت بیمه پول نمیده، میگه من ماشین تو رو درست میکنم، الان بعضی وقتا شرکت بیمه پول نمیده، مثلا اگر ماشین شما خسارت دید بعض وقتا پول میده، در شرایط میگه نه اینجا تعمیرگاه مال ماست، ماشین تو بیارید ما خسارت شما ماشین شما رو تعمیر میکنیم، درست میکنیم، پول نمیدیم. اینطوری هستش دیگه. خب همیشه مبلغی نیست، اگر که اونجوری باشه خب اونم با درصدی که میخواهد جبر خسارت بکنه برای ما معلوم باشه دیگه. حالا یه چیزی هست ما تو این بحثی که برخره داشته باشیم اینو باید دنبال کنیم که آیا واقعا این تفکیک ارکان و شروط برای ما یک ثمره عملی داره که ما خودمونو معطل کنیم که مثلا چی چیز رکنه اندل عرف در این معامله و چی چیز رکن نیست، یا این چه نه این ثمره عملی نداره. وقتی ثمره عملی نداشت دیگه معطل شدن بی خوده که خودم رو معطل این کنیم که چه چیز شرطه. ببینید اگه ثمره عملی داشته باشه، مثلا بگید آقا ارکان اون چیزایی هستن که اگر تعیین نشوند معامله قراری می شود و باطل می شود، مثلا ارکان این چیزا، و غیر ارکان او اموری هستن که اگر تعیین نشوند مثلا باطل نمیشه، اما برای تعیین اونها مثلا باید به عرف مراجعه کرد و اون تعارف جامعه، رواج جامعه، هرچی هست اون تعارف ملاک حساب میشه. یعنی اینجوری آدم جدا کنه اینا رو از هم، بگه یه چیزایی یه حساب رایج دارن، یه چیزایی هم مثلا فرمایید که خدمتتون از کم حساب رایج ندارن، به تعیین و مشخص کردن ماست. اگه ما مشخص نکنیم یه حساب متعارفی ندارن، لذا اونایی که حساب متعارفی ندارن اینا رو بذارنش تو ارکان، اونایی که نه یه حساب متعارفی دارن نذارنش تو ارکان. مثلا فرض بفرمایید که اگر که قسط را زمانش رو تعیین نکردن، متعارفی یه قسط ما به ماه، درسته؟ اگه گفتن که آقا این مبلغ رو شما در 20 قسط بده، متعارفش ما به ماه، گفتن در 20 قسط این مبلغ رو بده، الان قسط ما به ماه متعارفش، برخلاف اینکه تعیین نکنن چقدر بده، این متعارف نداره، چون این هر کسی با توجه به اون شرکت بیمه خودش، تبلیغاتی که میخواد بکنه، جلب ماشین، با این فرق داره، پایین و بالا داره. بگه آدم از این چیزایی که به حساب دخالت دارد در عقد بیمه از نظر مبلغش، اون چیزی که رایج و متعارف نداره اون و معامله به واسطه جهل او میشه قراری باطل، مثلا قراری میشه، اونو بگیم ارکان. بقیه رو بگیم نه اینا ارکان نیستن شروع دارن. اگر این ثمره باشه خب حق داریم ما، یعنی جا دارد دنبال تعیین شرط و رکن بگردی، ولی اگر این ثمره نیست لازم. امروز شرکت های بیمه خیلی ریز اصلا عمل میکنن، یعنی دقیق دقیق حتی حالا اون به ما نمیدن بخونیم خیلی وقتا، یعنی امضا کن برو، ولی واقعا یک چیزی داره، یک آیین‌نامه‌ای دارد، یک خدمت و دستورالعملی دارد که ریز به ریز همه اینا توش مشخصه. ما هم که امضا میکنیم میریم، یعنی هرچی هست قبول هرچی تو این هست من قبول دارم، اشکالی نداره هرچی تو این، یعنی میگی پشتبند این امضایی که من میکنم یه چیزیست که هرچی باشه من قبول دارم. حالا مثلا اینجوری میخوای بگی که، یا مثلا بر اخبار او اعتماد داری که این میگه بله بیمه ما اینجوریه، این کار رو میکنه، این کار رو میکنه، بر خبرش اعتماد میکنی و امضا. حالا این باید اینو پروندهش همینجور میذاریم تا ببینیم آیا واقعا ما یه جای برخورد میکنیم که لازم باشد ارکان و شروط رو جدا کنیم یا نه نیازی پیدا نمی کنیم.
سایر عقود هم
نمیتونیم. اگر که خدمتتون عرض بکنم که به بیع و اینا نگاه بکنیم، اگه به اخبار با اعتماد بکنیم اشکالی نداره، ولی اگر بگی هرچی هست قبول دارم، این هم بیع قراریه که نه نبیان بیع القراره خب این نه نبی عن القرار سند درستی نداره، طبیعتاً برمیگردد به اون آنچه که عقلاییه. این عقلاییه اینجا که بگد که آقا من اعتماد کنن بگه بله من حوصله خوندن این قرار دادم و اینا رو ندارم، ولی همه مردم این همین بیمه که شما دارید و مردم انجام میدن مردم راضین، من همینو میخوام انجام بدم، اشکالی نداره. ولی اگر بخواد بیعی باشه، نه نبیان بیع الغرر، این معامله باطله. معامله که آدم بگد که هرچی بود من قبول دارم، مثل ایمونت که میگه آقا یه چیز وزنی را میاد میگه بابا من نمیدونم چند کیلو، این مثلا یه جنسی رو میخرد که با وزنه یه نمیدونم چند کیلو، ولی هرچی هست من قبول دارم، این معاملهش باطله.
بی باشه باطله.
چون نه نبیان بی القرار، این حالا اگر سندش هم درست کنم یه از بس که در فقهشی مثل این بری نه نبیان القرار چیزی ندارد، دلیل معتبری ندارد. خب
من در مورد حالا ارکانش میفهمم تو ایجاب و قبول حالا میکنم به دوزی تر دیگه مشوره اگه میخوام مشوره کنیم، یکی همین در واقع از طرف ایجاب ایشون میفهمن ایجاب از طرف همون مؤمن الله به مستعمل که ایشون ایجاب و در واقع ایجاب از طرف ایشونه، شرکت میگه یه در واقع فرمی بهش میده که در واقع اون مشخص شده که نوع شخص یا مثلا مالی که قرار نسبت به اون تامین صورت بگیره و در واقع اقساط درش مشخصه، مبلغ تأمینی که باید در واقع پرداخت رو مشخصه، بعد در واقع تمام خطرها همه این ویژگی هایی که تاره شمردیم که تو اون در واقع مدتون فرم اومده
ایجاب. پس موجب رو چی قرار داد؟
موجب رو در واقع خود مستعمل قرار داد یا معمل الله
موجب رو اون قرار داد،
میگه این که این امضا میکنه کنه توقیع و حاضر استمرار من قبل طالب تأمین ایجاب
برمید. ایجاب
حتی بعضی خود امضای دو طرف هم زیرش هست. حالا
خب باشد، میگن این که امضا کرد، حالا این حرفش نبود، ما که اون الان چیم رازی شد بکنیم، اصلا اون امضا کرده تحویل داده و منتظر امضای ماست مثلا، ولی اشکال نداره. بعدها ایشون از این عقب نشینی خواهد کرد، از این تعبیری که اینجا کرده که فرموده است که اون کسی که مستأمن هست اون موجبه، اون مؤمن قابله، به خاطر یه اشکالی که بعدها باش مواجه می شود در مباحث آینده اینو عقب نشین میکنه، برعکسش میکنه، میگه برای که اشکاله رو ما چی نکنیم بهش مبتلا نشیم، عکسش میکنیم، میاییم اون شرکت بیمه را او را مؤمن قرارش میدیم، این جب قرارش میدیم، نه این جناب مشتری را. باشد تا به حرفش برسه. حالا این اول بحث بوده اینجوری.
مدلی هم که ظاهرن مدلی بوده که در واقع یه فرمی میداده، این فرم میکرده میداده به اونا بعد یکونو به قبول و یکونو به تصدیق الوثیقه، اونا یه چیز دیگه ای حالا
نه یعنی میخواد این که فرمو که پر کردی اونا هنوز صادر نکردن، مثلا مر میکنن و
بعد هم آره آره. یعنی میخوام یه آره آره. چیز دیگه ای رو صادر میکنن آره آره. بعد اون درخواست شما
حالا همین حالا که
هم همین رو الان اول یه فرم کاغذی هست و امضا میکنم، بعد دوباره یه فرم ماشینی
آره ماشینی درست میکنه،
اون کاغذی که به شما میدن امضای شما روش نداره، فقط مهر شرکته.
آره آره اون که به شما میدن همینه، درست که به شما آره آره همین جوره، اون شما میدن همین امضای شرکت هم آخر بر روی حساب. این طبق حالت ظاهرش همین هستش که بله موجب همین کسی است که مراجعه میکند و درخواست دارن، چون نوعنم در معاملات چیز آدم شاید به ذهنش بیشتر از ایجاب و قبول روحش به این بر میگردد که یک کسی تقاضایی دارد و دیگری اون تقاضا رو میپذیرد، روح ایجاب و قبول به این بر میگرده، تقاضایی دارد و تو ازدواج هم میگن روح ایجاب قبول که زن میخواد خودش در پناه یک مردی قرار بده، لذا اون موجبه و مرد قابله. یه همچین حالتی هستش اینجا هم همینطور، این شخص مراجعه کرده بهش خدمتی میخواهد، این به حساب مشتری یک خدمتی رو میخواهد دریافت کنه، مثل اینکه میریم سر فرض بفرمایید که فلکه یه کارگر میخوایم ببریم خونه برای اینکه برای ما مثلا یک کاری انجام بده، کارگری کنند، ما این تقاضا کننده و درخواست کننده، طبیعتا ما این که او را به خدمت خودمان میگیریم، لذا ایجاب از طرف ماست، او قبول میکند و همراه ما میآید، میگه باشه اومدم. اینطور میشه دیگه. تو این شرکتی من همینجور میشه، اون آماده نشسته است، ما میریم میگیم ما اینو میخوایم، اینو میگه باشه قبول، ما این خدمت رو میخوایم، میگه باشه قبول. عرفیشم به نظر من همینه که ما برای درخواست خدمتی مراجعه میکنیم، او ارائه اون خدمت رو میپذیرد.
با یه مشتری هم اینجوری میتونید؟
نه متاسفانه با یه مشتری نمیشود. الحمدلله رب العالمین.